جناب آقای دکتر یاسر حسین پور خواهیم بود با عنوان تناسخ ملکوتی دنیوی و اخروی در فلسفه اسلامی. بله بحثش درباره جناب استاد آقای دکتر حسین پور اشاره به این نکته لازمه که ایشون مقاطع تحصیلی خودشون رو هم در حوزه علمیه تا دوره خارج فقه و اصول داشتند و هم فارغ التحصیل دوره دکتری با عنوان حکمت مطالعه هستند که رساله دکتریشون در زمینه نحوه وجود نفس و نقش آن در حل مسئله روان و بدن در روانشناسی بوده. ایشون در کارنامه علمی خودشون تدریس موضوعات فلسفه اسلامی مانند خداشناسی فلسفی، فلسفه اخلاق و کلام اسلامی رو دارند و مقالات متعددی از ایشون در مجلات علمی منتشر شده، از جمله مقاله تعدد نوعی نفوس و ماهیت انسان، تبیین رابطه وجودی خداوند با مخلوقات و نقد ادله تشکیک در حکمت متعالیه و مقالات علمی دیگر. ایشون همکنون عضویت در مجمع عالی حکمت اسلامی رو دارند و به پژوهش و تحقیق در مراکز آموزش عالی مشغول هستند. آقای دکتر حسین پور، در صورتی که صدای ما رو دارید در خدمتتون هستیم و منتظر ارائه مقاله شما خواهیم بود. آقای حسین پور صدای ما رو دارید؟ میکروفون خودتون رو فعال بکنید و
دوباره وارد بشید.
در خدمتتونیم آقای حسین پور. از پایین صفحه میکروفون خودتون رو فعال کنید. علامت میکروفون پایین صفحه وجود داره، با کلیک بر اون امکان ارسال صوتتون رو فراهم کنید.
سلام علیکم آقای
دکتر. سلام علیکم.
روز شما بخیر.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر بزرگوار و
بله، قدری صدای بلندگوی دستگاه خودتون رو افزایش بدید تا صوتتون رو بهتر دریافت بکنید. صدای میکروفون رو هم اگه افزایش بدید. ما همچنان صدای شما رو به صورت ضعیف داریم. اگر لطف کنید صدای میکروفون خودتون رو زیاد کنید. بله.
الان صدا خوب شد آقای عبدی.
قدری بهتر شد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد بزرگوار، شما دکتر و همه حضورها رو در جلسه. صدای منو داری؟
بله صدای شما رو داریم، ولی اگه بتونید قدری بر میزان صوت خودتون بیافزایید خیلی عالی خواهد شد. یا قدری بلندتر صحبت کنید که واضح تر داشته باشیم صداتون.
بله
بله
حالا صدا خوبه آقای دکتر؟
بهتر شد، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، در خدمت شما هستم با ارائه مقاله تناسب ملکوتی دنیوی و اخروی در فلسفه اسلامی. اگر صدای من واضح هست شروع کنم به تو.
بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. توی این مقاله ما سعی کردیم که اولا با توضیح دادن انواع مختلف تناسخ یا معانی مختلف تناسخ به یک نوع یا یک معنی جدیدی شاید بتوان تمام بود از تناسخ اشاره بکنیم. در آثار معاصرین از فلسفه اسلامی وجود داره مبانیش مطلق تصریح نشد. باید مثلا عرض بکنم که تناسخ رو به طور کلی دو تا معنی مختلف استفاده می کنم، تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی. من فکر می کنم که هر کدوم از این دو تا تناسخ، یعنی هم تناسخ ملکی هم تناسخ ملکوتی، خودشون رو به طور تقسیم کنم.
صداتون جناب استاد آقای دکتر حسین پور، صداتون متاسفانه خیلی ضعیف هست، اگر بتونید یا بلندگو بازم اگه بتونید بلندتر صحبت کنید که ما واضح تر داشته باشیم صداتون رو.
من دیگه اینو در حد اکثر حالتش قرار دادم، نمیدونم که صدا با کیفیت هست یا نه.
قدری بلندتر صحبت کنید فکر کنم مناسب تر باشه.
بس کردیم که تناسخ رو در دو تا معنی به کار میبرن، یکی تناسخ ملکوتی و یکی تناسخ ملکی، و ظاهرا میشه هر کدوم از این دوتا رو هم تناسخ ملکوتی دنیوی تقسیم کرد و اخروی، هم تناسخ ملکی دنیوی و اخروی. در حقیقت چهار تا معنی مختلف برای تناسخ به کار بردیم: تناسخ ملکی دنیوی، تناسخ ملکی اخروی، تناسخ ملکوتی دنیوی و تناسخ ملکوتی اخروی. این چهار معنی از تناسخ اساس این مقاله رو تشکیل میدن که ما این دو چهار تا رو که اشاره کردیم، بعد یه مقایسه ای هم بین اینا کردیم که خب تفاوت اینها چیه. در تناسخ ملکوتی دنیوی همون تبادر به ذهن مشهوری است که برای عموم مردم پیش میاد که تناسخ ملکوتی دنیوی همونیه که ادیان شرقی عمدتاً میگن و منظورشون انتقال روح انسان از یک بدن به یک بدن دیگه است در این دنیا. خب اونها این اعتقاد رو دارن و همونطور که ما به معاد اعتقاد داریم، اونها به این تناسخ ملکوتی دنیوی اعتقاد دارن. طبیعتاً فلاسفه مسلمان، حکمای مسلمان، فقهای مسلمان با توجه به اعتقادی که به معاد دارن و جز ضروریات دین ما برشمرده میشه، این نوع تناسخ رو خب به این دلیل که به عنوان جانشینی و جایگزینی برای معاد میدیدن منکر میشن و اون رو باطل میدن. اما برخی معتقدن که این تناسخ ملکی دنیوی البته واضح و بدیهی است که جانشینی برای معاد نمیشه، اما محال نیست، استحاله ای نداره که روح بتواند از بدنی به بدن دیگر منتقل بشه. حتی برخی از واقعیاتی که در قرآن کریم بهش اشاره شده رو جزء مصادیق این نوع تناسخ میدونن. مثلا داستان عزیر نبی رو، یا زنده شدن مردگان در معجزات حضرت عیسی سلام الله علیه. خب اینها رو جز مصادیقی از همین تناسخ ملکی دنیوی برمی میدونه و منکرش نیستن. گرچه بله عرض کردم که واضح هست که به عنوان یک جانشینی برای معاد و اعتقاد به معاد خب پذیرفته شده نیست. اما تناسخ ملکی اخروی هم
آقای دکتر حسین پور اگر لطف بفرمایید تصویر رو قطع کنید تا ما صدای شما رو بدون اشکال و واضح دریافت کنیم ممنون میشیم.
درست شد آقای دکتر عبدی؟
خیلی بهتر شد.
بله، پس همین عرض کردم که من توضیح دادم تناسخ ملکی دنیوی رو که در ادیان شرقی به عنوان جانشینی برای معاد ذکر میشه، و خب طبیعتا با توجه به اینکه یک اعتقاد جدی و ضروری در عقاید اسلامی وجود داره بر معاد، همه حکمای اسلامی و فقهای اسلامی اومدن تناسخ ملکی دنیوی رو باطل دونستن و منکر شدن و خب هرگز بر نمیتابن چنین اعتقادی رو. اما عرض کردیم که برخی از حکمای معاصر مسلمان مثلا ماجرای عزیر نبی رو یا شفا یافتن بیماران و توسط حضرت عیسی از جمله این مسائل رو همین تناسخ ملکی دنیوی میدونن، و هرچند که تصریح میکنن که ما معتقد به معاد هستیم و اون تناسخ رو به اون تقریبی که ادیان شرقی میگن قبول نداریم، اما در هر صورت و بالاخره این اتفاقاتی مثل ماجرای عزیر نبی تو همین مصادیق تناسخ ملکی دنیوی است و استحاله ای نداره، نه تنها استحاله ای نداره بلکه واقع هم شده. اما معنی دوم تناسخ، تناسخ ملکی اخروی است، این متفاوت از اونه. در تناسخ ملکی اخروی در حقیقت نه تنها انکار معاد وجود نداره، بلکه در حقیقت یک تغییر خاصی از معاده. یعنی شما معاد رو اگر معاد عنصری در نظر گرفتید، یعنی معاد با جسمی که عنصری است، مثل همین جسمی که الان در عالم ماده باهاش درگیر هستیم، با همین جسم، یعنی جسم عنصری، اگر معاد اعتقاد معاد با جسم عنصری داشته باشید، شما باید مطلب بسید که روح دنیا با من در قیامه به بدن دیگری اون هم اتفاقا اون طوری و مادی در معاد اون طوری تحقیق دیدن، اون هم یکی تناسخه. اون روح شما از این بدن، از این بدن اون طوری به یک بدن دیگر تغییر میشود. این اتفاقا از این بدن در این دنیا در این موضوع اظهار نظر کرد، یکی آقای غزالی و دیگری ملا صدر، و دقیقا دو تا واکنش متفاوت به این تناسخ داشتن. ملا صدر چون تناسخ رو محال میدونه ولو ملکی اخروی، معاد عنصری رو منکر میشه. غزالی چون معاد عنصری رو بهش اعتقاد داره و به معاد عنصری اعتقاد داره، استحاله تناسخ رو منکر میشه. این کاملا 180 درجه مخالف یک دیگه. ملا صدرا به خاطر پذیرفتن استحاله تناسخ معاد عنصری رو منکر میشه، غزالی به خاطر پذیرفتن معاد عنصری استحاله تناسخ رو منکر میشه. ولی بالاخره این نوع تناسخ، این معنی از تناسخ در حقیقت تفسیری و یک تقریری از معاد اسلامی است، و بنابراین برخلاف اون نوع اول منکر معاد نیست. معنی سوم برای تناسخ، تناسخ ملکوتی دنیوی است. تناسخ ملکوتی دنیوی اون چیزی که ملا صدرا شاید برای اولین بار، حالا تا جایی که تحقیقات ما نشون میده، برای اولین بار ملا صدرا این رو فهم بوده، گرچه خود جناب ملا صدرا در به نوع اسفار این رو به یونانیان نسبت میده، تا میگه که این تفکر در یونانیان هم بوده در فلسفه یونانی. ولی خب بالاخره در فلسفه اسلامی ظاهرا هیچ پیشینه ای بیشتر از ملا صدرا نداره، برای اولین بار ظاهرا خود ملا صدرا این میده. ملا صدرا اون تعریفی که برای این تناسخی که مورد ادعای ملا صدرا هست میتونیم ارائه بدیم، که بگیم تناسخ ملکوتی دنیوی اخروی عبارت از انتقال روح هر انسان از بدن عنصری به بدن مثالی خود ساخته. این ملا صدر وقتی که معاد جسمانی عنصری رو نپذیرفت، معاد جسمانی مثالی رو که ما به صورت خلاصه بهش میگیم معاد مثالی، مدعی شد. خب ایشون میاد این ادعا رو میکنه که روح پس از مفارقت از بدن با من در این دنیا، در قیامت به بدن مثالی تعلق خواهد گرفت. بنابراین از بدن اون جدا میشه، بدن مثالی دو
بیشه
در آخرت اون بدن اخرتیان دیگه عنصری نیست، مثالی. بنابراین اینکه بله 8% از انسان ها به شکل فلان حیوان هست، یا از در ذیل آیه شریفه ازل و هوش و حجرت ایشون مدعی می شود که این برزخ و قیامت و این بدن عنصری شبیه هست به بدن وحوش، و لذا اینجا قرآن فرمود است ازل و هوش و حجرت، در حالی که در مورد 8 انسان هاست. تعبیرش وحوشه، این وحوش محصول میشن. چرا؟ چون اون بدن مثالیشون شبیه حیوان ها. در حقیقت ملا فضا متقلی بود وقتی انسان در این دنیا زندگی میکنه با رفتارهای اختیاری خودش، با ملکاتی که داره، با نیاتی که داره، با هر عمل خیلیت داری که بدن مثالیشو در آخرت داره میسازه. حالا اگر این اعمال نیک و حسنه باشه، بدن مثالی که داره در آخرت میسازه یک بدن نیک و زیباست. اما اگر یک اعمال سیئه است، اون بدنی که داره در مورد آخرت میسازه یک بدن شبیه وحوش. حالا کاری نداریم به این که بالاخره اون بدنه شبیه وحوش حسنه است یا سیئه است، حالا به اون کاری نداریم، به این داریم توجه میکنیم که بالاخره این به تناسخ خود مولا سطح تصریح میکنه که این هم اسمش تناسخه و از مصادیق تناسخه و تصریح و اینو میپذیره و سعی میکنه که ارزم به حضور بتونی که اثبات بکنه و مدعی هست. ظاهرا اولین کسی که این رو میگه خود ملا فتا تناسخ ملکوتی اخروی. اما معنی چهارم تناسخ ملکوتی دنیا، حالا من قبل از اینکه تناسخ ملکوتی دنیوی رو بگم اینو اشاره رو بکنم که دو تا معنی هم برای تناسخ جاهایی ذکر شده که برای ما اشاره کردیم در این مقاله بیشتر این صفحه یعنی که مشاهده می کنم آمده، یکی تناسخ تمثلیه و دیگری مسخه. مسخ خب از آیات قرآن کریمه که عده‌ای از کفار مسخ دادن و در همین دنیا بدنشون تبدیل به بدن حیوانات شد. این آیه شریفه هست. این آیه شریفه رو هم شهرودی هم ملا سردار هر دوشون به این عقیده هستن که این مسخ یه جور تناسبه. چرا؟ چون بدن این روح نه از این بدنی که شبیه انسانه و به اون متعلقه تعلق میگیره به یک بدنی که شبیه حیوانه. این هم از مصادیق تناسخ میدونن و هیچ هم مشکلش نیست، بلکه چون آیه شریفه قرآن هست و همه به قرآن معتقدن و تصریح آیات قرآن هست، این رو از جمله تناسخ های محبب میدونن که این اتفاق افتاده. حتی مرحوم کلینی در کتاب شریفشون ایشون اصلا معتقدن که اتفاق مصر منحصر در اون چیزی در قرآن آمده نیست. قرآن اشاره کرده به برخی از مصادیقش و الا این متن در طول تاریخ متکثر و متعدد رخ داده. این تناسخ این مسئله دیگه اما یک تناسخی هم علامه حسن‌زاده آمودی ظاهرن برای اولین بار این مدل مسائل به تناسخ آورده مفرد گفتن و اونم اسمش رو گذاشتن تناسخ تمثلی. این ادعاات حضرت علامه حسن میفهمان که بله این که مثلا جبرئیل علیه السلام و حضرت مریم وارد شد در قالب یک انسان و با یک بدن انسانی وارد شد، بنابراین اون روح بزرگ در قالب یک بدن جسمانی برای حضرت مریم ظاهر شد. این رو هم جور تناسخ می‌دونستن، مثلا این تناسخ تمثلی که حالا آوردن در مقاله که اون رو هم عرض کردیم. این هم بالاخره یک نوعی از تناسخ، یکی از معانیه. اما به نظرم برسیم به همین نقطه آخری و به نظرم شاید مهمترین قسمت مقاله، تناسخ ملکوتی دنیایی. و برای که تناسخ ملکوتی دنیایی رو توضیح بدم دوباره یه اشاره کنم به تناسخ ملکوتی اخروی. کنید ملا صدرات در تناسخ ملکوتی اخروی میگفت که ما روحمون از بدن عنصری در قیامت به بدن مثالی تعلق میگیره. اون بدن مثالی بر اساس همین رفتارهای اختیاری که در این دنیا انجام میدیم شکل میگیره، ممکن شبیه وحوش باشد یا چیزهای دیگر. خیلی خوب، حالا میریم سراغ این تناسخ ملکوتی دنیا. تناسخ ملکوتی دنیا یه اعتقادی داره که من اگه بخوام حالا اول تعریف بکنم این تناسخ ملکوتی دنیایی رو، اینجور میگم، این تعریف رو در مقاله برش آوردیم: تغییر شکل مدام روح بر اساس ملکات و نیات انسان در دنیا و ظهور آن در آخرت. یعنی چی؟ می معتقده که روح انسان در همین دنیا، اولا غیر از بدن، این در حقیقت این تناسخ ملکوتی دنیایی یکی از مبانی فلسفیش دوگان انگاری و دویت بین دو بدن. این نظریه ملا صدرا که در حقیقت میدون یگان انگاری اون رو نمیتونه به پدیده، یعنی شاید نشه با اون حرف، با اون مبانی این حرف بزن. معتقده که روح چیزی غیر از بدن، یه دویت بین دو بدن. این یک. دو، این روح مادی نیست، مجرده. سه، تجردش عقلی نیست، مثالیه. چهار، این روح مجرد مثالی شکل داره. در حقیقت معتقده که موجودات مثالی مثل موجود مادی شکل داره. پنج، این شکل واحد نیست، ثابت نیست، متغیره، برخلاف شکل ظاهری که ثابته و در طول حالا سالیان ممکنه تغییرات کمی داشته باشه. این شکل دائما در حال تغییره و میتونه در هر لحظه یک شکل منحصر به فردی و مغایر با اشکال قبل و بعدش باشه. شش، این شکل متغیر تغییرش بر اثر رفتارهای اختیاری انسان. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان کار نیک انجام میده، در اون لحظه که داره کار نیک انجام میده، شکل ظاهری او، شکل مثالی او، شکل ظاهری روح او در حقیقت، شکل ظاهری روح او تغییر پیدا میکنه، نیکو میشه. اما اگر کار در انجام میده و گناهی مرتکب میشه، مثلا شکل ظاهری روحش در همون لحظه تغییر برابری.
قدری بحثتون رو خلاصه بفرمایید که ما فرصت ارائه بعدی هم داشته باشیم، ممنون میشم.
بله آخرش هستم.
بله،
این تغییر شکل مدام در اساس ملکات و نیات انسان در دنیا اسمشو میذارن تناسخ ملکوتی دنیا. یعنی روح انسان مدام در حال تغییر حالت با رفتارهایی که انجام میدید. فقط من نکته آخر رو بگم و با توجه که وقت هم ضعیف هست تمام بکنم بحث رو، و اون این که تفاوت بین تناسخ ملکوتی دنیایی و اخروی در چیز، در حقیقت سه چیز این ستا رو تذکرن عرض بکنم. یک، در تناسخ ملکوتی اخروی که ملا صدرا میگفت، بنابر این است که روح و بدن یا نفس و بدن یک چیزن، یگان انگاریست، اما در تناسخ ملکوتی دنیوی دوگان انگاری فرض شد. تفاوت دوم، در تناسخ ملکوتی اخروی این تناسخ در آخرت رخ میده و اتفاق میفته و این روح من متعلق میشود به یک بدن مثالی. در تناسخ ملکوتی دنیوی همونطور که اسمش رو هم گذاشتیم، در دنیا این اتفاقات میفته و در زندگی روزمره من این تغییر شکل ظاهری روح پدید میاد. و آخرین تفاوت اینه که در تناسخ ملکوتی اخروی بدنی که روح بهش تعلق میگیره یک بدن مثالی است، نه عنصری، اما در تناسخ ملکوتی دنیوی بدنی که روح بهش تعلق داره بدن عنصری است. برای هم در مبنا، هم در دنیا و هم در آخرت این نگاهی داره به دنیا داره و هم نگاهی که نسبت به این بدن اخروی داره. در هر ستای اینها با هم یک تفاوتی داره. به من در خدمت هستم آقای دکتر.
خیلی تشکر میکنیم از بحث خوبی که ارائه دادید، هرچند کیفیت صدا اجازه نداد ما به نحو احسن از فرمایشات شما استفاده بکنیم. بحث تناسخ ملکوتی دنیوی و اخروی و تمایزی که بین این دو قرار دادید و تقریبا میشه گفت بحث بدیع و جدیدی در مباحث تناسخ هست، به ویژه شواهد و قرائنی که از متون دینی برای این مطلب ارائه کردید. ما در خدمت عزیزان خواهیم بود تا اگر احیاناً سوالی نکته‌ای دارند مطرح کنند، هم میتونن با فعال کردن میکروفون خودشون و هم میتونن به صورت حروف چینی در قسمت گفتگوی عمومی در خدمتتون باشیم. حالا قبل از این که به اصطلاح تا وقتی که عزیزان سوالاشون رو مطرح بکنن، یک پرسشی و ابهامی که اینجا وجود داشت این هستش که حضرت عالی در بحث خودتون هنگامی که مسئله تناسخ رو مطرح می‌فرمودید بسیار تاکید داشتید که این تناسخ بر اساس ملکات در واقع دنیوی و نیاتی است که انسان در زندگی دنیوی داره. حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که ما بر اساس برخی شواهد درون دینی مثل آیات و روایات این نکته رو داریم که گاهی اوقات افعال انسان صورت بخش اون در واقع حقیقتی هستند که در آخرت خواهند داشت. برای مثال در آیات قرآن میخونیم کسانی که ربا میخورند و میگیرند، یأکلون فی بطونهم نارا. آیا میتوان گفت بخشی از مسئله تناسخ نه بر اساس ملکات بلکه بر اساس افعالی است که ممکنه به صورت موردی انجام شده باشه ولی هنوز به مرحله ملکه، به اون تعریفی که در متون فلسفی وجود داره نرسیده باشه؟ آیا تبیینی برای این دست آیات و روایات میتوان ارائه کرد یا نه؟
بله، بسیار ممنونم از شما استاد بزرگوار برای سوال خوبی که مطرح کردید. بله، در تناسخ ملکوتی اخروی که جناب ملا صدرا می‌فرمایند، اتفاقا ایشون هم به همین آیات اشاره میکنه. بنده توی مقاله همین آیه شریفه که تلاوت فرمودید این رو ذکر کردم و آوردم. بله، همین دیگه. یعنی ملا صدرا معتقده که اعمال و رفتارهایی که ما انجام میدیم این باعث میشه که اون بدن مثالی ما تغییر شکل میده در آخرت. منتها حرفی که ما توی اینجا زدیم، یعنی در تناسخ ملکوتی دنیوی گفتیم، حرف اینه که ما تغییر شکل دائمی که برای روح انجام صورت میگیره، این نه بر اساس حالات بلکه بر اساس ملکات. این تفاوت که یک اشاره کردیم توی مقاله که بین حال و ملکه وجود داره. حال دگرگون میشه، تغییر پیدا میکنه، اما ملکه اون حالی است که انگار اون حالتی است که برای انسان دیگه ثابت باقی مانده. و ظاهرا اگر ما بخوایم ادعای تغییر شکل ظاهری برای روح بگیم، اون تغییر شکل رو میتونیم برای ملکات خیلی صریح و واضح بگیم، اما حالات انسان که ممکنه که سرعت تغییر بیشتری داشته باشن از ملکات و اینها، خب بله اونا شاید بشه این ادعا رو کرد که حالات انسان هم در شکل ظاهری روح ما تأثیر میدن. اما خب این رو در نظر داشته باشیم که این حالا تا وقتی که تبدیل به ملکه نشن، انگار شخصیت ما و جزئی از هویت ما نشدن. اون ملکات هستن که شخصیت و هویت ما رو تشکیل میدن.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از تحلیل و پاسخ مناسبی که جناب آقای دکتر حسین پور مطرح کردند. اکنون در خدمت جناب آقای دکتر ناصری هستیم، گویا سوالی در نظر دارن که ازشون خواهش میکنیم سوالشون رو مطرح کنن.
من خدمت جناب آقای دکتر حسین پور تقدیر و تشکر میکنیم از ارائه عالمانتون. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله
آقای دکتر. یه سوالی حالا من به ذهن رسید در فاصله ارائه حضرت عالی، هرچند صدای حضرت عالی رو به طور کامل نداشتیم، این که اون چه که در بادی نظر به در واقع ذهن آدم درباره تناسخ، در واقع اون چه که منظور هست اون چرخه نفس آدمی هست که پس از مرگ بدن دوباره یا چند باره به بدنهای مادی برمیگرده، که این در ادیان در واقع شرقی بسیار مطرحه. ولی سوال من این هست که حالا در واقع مقاله شما هم در مورد تناسخ در فلسفه اسلامی بود، سوال این هستش که چرا فیلسوفان مسلمان امثال سهروردی و دیگران این حرکت تکاملی نفس در سیر جوهری خودش رو به تفسیر صدرائی، این رو چرا تناسخ نامیدن؟ در واقع این یک سیر طولی است در مسیر تکامل وجودیش، یک سیر طولی داره که در واقع بر اساس اون در واقع ارتباط ذاتی نفس و بدن که با هم هست ادامه پیدا میکنه، مرگ اتفاق میفته و بعد هم این نفس سیر تکاملی خودش رو ادامه میده. چرا از این حرکت طولی در واقع که در فلسفه اسلامی با نهایت به عنوان معاد جسمانی ازش یاد میشه، چرا ما به عنوان تناسخ میخوایم از این یاد بکنیم؟ چه اصراری هست؟ در واقع سوال این هستش که چه اصراری هست که از این سیر تکاملی نفس که در واقع نهایت به معاد جسمانی میخواد منجر بشه با عنوان تناسخ، حالا چه تناسخ ملکی و چه ملکوتی، چرا با این عنوان خاص ازش یاد میکنن و بحث میکنن؟
بله، بسیار سوال خوبی بود آقای دکتر ناصری، من از شما تشکر میکنم بابت سوال. اون تو جوابی که به نظر میرسه درست باشه که باید عرض بکنی اینی که چون ظاهرا یک برداشت کلی و عامی از تناسخ وجود داشته، اون که تناسخ یعنی روح انسان از بدنی به بدن دیگر منتقل، این وجه اشتراک بین همه معانی تناسخ. حالا اون تناسخ که بعد ملکی دنیوی که عرض کردیم که شما فهمیدید که در ادیان شرقی هست که بعد از مرگ به یک بدن دیگری در همین دنیا منتقل میشه، خب خیلی واضحه که روح ما از بدنی به بدن دیگه منتقل. اما در سایر معانی تناسخ هم همین اتفاق میفته، از این جهت هست که بهش میگیم تناسخ. ببینید توی تناسخ ملکی اخروی اتفاقی میفته اینه، روح من از بدنی که در این دنیا جدا میشه و در آخرت دوباره به یک بدن عنصری منتقل میشه، فرقی نمی کنه. این در هر دو
میشه اون ملکی دنیوی که ادیان شرقی مدعی هستن، چه اینی که مثلا جناب تخت فرازی شاید مدعی میشه. هر دوش یک بچه اشتراک دارن که روح از بدن جدا میشه به یک بدن دیگه منتقل میشه. مثلا اون که در ادیان شرقی میگه به یک بدن یک انسان دیگه در همین دنیا، اونی که در معاد عنصری گفته میشه میگه که نه، یک بدنی که بدن خود شما هست برای آخرت، بدن اخروی شما. در هر دو صورت بالاخره این اتفاق میفته. حتی در تناسخ ملکوتی هم همینه. جناب ملا صدر از این جهت اینو تناسخ ظاهرا نامیده که معتقده روح از بدن عنصری در دنیا با مرد جدا میشه و به بدن مثالی در آخرت منتقل میشه. ولی باز هم همون اتفاقی که در تناسخ ملکوتی دنیوی در ادیان شرقی مدعی میشن اینجا اتفاق میفته، یعنی روح از بدنی به بدن دیگه منتقل میشه. مثلا بدن اولی بدن عنصری من در این دنیا، بدن ثانوی بدن مثالی من در آخرت. از این جهت ظاهرا به همین دلیل که همه اونها تناسخ گفته شده، اون وجه اشتراکشون اینه که روح از بدنی به بدن دیگر منتقل میشه.